مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو. در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. در ابتدا یک سلام عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما گرامیان و هم خدمت ایشون شهادت جانگداز حضرت آقا امام جواد علیه السلام رو و هم گرامی داشته سال روز ازدواج حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. گرامی می‌داریم و خدمتتون هستیم و استفاده می‌کنیم از محضرتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه. السلام عليك يا صاحب المرء والمسمى فما كان لنا من شيء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان میخوان و با توجه به این که ما قسمون بر این هست با توفیق و عنایت الهی و توجهات حضرت ولی است برنامه‌مون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز کنیم و باشد که انشاءالله گوشه چشمی این سیدت نساء العالمین به همه ما کرده باشد. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. واقعا مظلومیت علی همین بس که حامی جز فاطمه زهرا ندارد. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری چه بازوبند نیکویی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کن این را که در امواج دشمنها، حمایت کرد از دست خدا بشکست بازوی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله هم فاسکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. حالا ما بنابر این هست که حضرت عالی فرمودید این قول رو به بینندگان دادیم و ما هم همه مشتاق هستیم بشنویم از اون اشتیاق اصلی و اون دلتنگی تمام عالم بشریت حضرت صاحب العصر و الزمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه روایتی را آورده در صفحه 255 تا در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولی عصر که می‌فرماید اذا خرج یقوم به امر جدید و کتاب جدید و سنت جدیده و قضاء جدید. حضرت ولی عصر که وقتی ظهور می‌کند با یک دستور جدیدی خواهد آمد. حالا امر جدید چیست؟ الله اعلم. ولی مشخص است آنچه که در طول این 1400 سال تغییراتی، تحولاتی، انحرافاتی در دین مقدس اسلام انجام شده که خیلی از آثار پیغمبر را آتش زدن، سوزاندن و نگذاشتن برای مردم بازگو شود، قطعاً حضرت وقتی میاد آنچه را که در زمان رسول اکرم از زبان رسول اکرم، از سیره رسول اکرم، از تقریر رسول اکرم بوده میاره برای مردم، اینها همه تازگی دارد. تصور میکنن که یک دین جدیدی است و حال آنکه دین جدیدی نیست، همون دین اسلام هست. در گذر زمان خیلی از مسائل دچار فراموشی و یا دچار غفلت و یا دچار انحراف شده. و کتاب جدید، با کتاب جدیدی خواهد آمد. شاید نظر این باشد در این قرآن مجید تأویلات، تفسیرات، بیانهایی که رسول اکرم داشته در ذیل هر آیه‌ای، اینها را هم در کنار آیات ذکر خواهد کرد. یا مراد از کتاب جدید این باشد که قرآن را طبق ما انزل الی النبی، چون اولین سوره‌ای که به رسول اکرم نازل شد اقرا بسم ربک الذی خلق، و آخرین سوره هم سوره مائده یا سوره اذا جاء نصر الله، ولی الان سوره الحمد که 24مین یا 25مین سوره هست نازل شده در اول قرآن، سوره الناس آخر، اینها هم به دستور خدا بوده که رسول اکرم این چنین چینش کرده. چون کتاب، کتاب هدایت هست و اون کسی که قرآن را نازل کرده و قرآن را ابلاغ کرده، اینها اعلم به روش هدایت هستن، این چنین چینش کردن که مردم از آیات قرآن بهترین هدایت ها را برداشت کنند. و سنت جدیده، با یک سنت جدیدی خواهد آمد. و قضاء جدید، و قضاوت های جدیدی که مطابق همون قضاء رسول الله هست که در گذر زمان مورد غفلت قرار گرفته. علل عرب شدید، اون کسانی که حالا واژه کلمه عرب در اینجا استعمال شده، شاید مراد این عرب های زمان ما نشه، مراد از کسانی که از دین بیگانه هستند، از اسلام بیگانه هستند. معنای واقعی عربی یعنی بیگانگی از اسلام. برای اونها وضع خیلی دشوار خواهد شد. و لیس شأنه الا القتل، کسانی که با حضرت مخالفت می کنند، حضرت جز کشتن چیز دیگری ندارد. و نابودی کسانی که بنای مخالفت و بنای نزاع با حضرت رو دارند، راهی جز این نخواهد بود. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بدهد بتوانیم زمان ظهورش را درک کنیم و بر وجودش افتخار کنیم و بر دستوراتش عمل کنیم و راضی باشیم به اوامر و نواهی و دستورات او و از یاران خاص و سربازان فداکارش و شهدای رکابش قرار بگیریم انشاءالله.
انشاءالله، الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. انشاءالله. خیلی از شما بینندگان عزیز برنامه های شبهای گذشته رو، مخصوصا شب گذشته رو مشاهده کردین، ویژه برنامه ای که مختص وجود نازنین حضرت آقا امام جواد علیه السلام دیشب پخش شد، اما بالاخره خالی از لطف نیست از محضر حضرت استاد. هرچند جملاتی کوتاه بنابر فرصتی که داریم، فرصت هم بسیار ضیق هست، میخوایم بیشتر هم استفاده بکنیم از محضرتون، اما بالاخره نمک این سفره هست و این مناسبت رو باز بتونیم غنیمت بشماریم و از حضرت عالی بشنویم راجع به وجود نازنین حضرت آقا امام جواد علیه السلام.
در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه، خوب حرف خیلی زیاد هست که خب ما توفیق نداشتیم شب شهادت در محضر بینندگان عزیز باشیم و عزیزان دیگر این برنامه رو انجام دادن، ولی من یک اشاره ای به بعضی از ویژگی های حضرت جواد الائمه سلام الله علیه داشته باشم. البته ما این روز یک وبیناری بود مال آستان قدس رضوی که 7-8 تا هم از اپلیکیشن ها پخش کردن. اونجا ما حدود یک نزدیک یک ساعت در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه عرض کردیم و ویژگی های کتاب موسوعه امام جواد سلام الله علیه که اولین کتابی بود که مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر خدای عالم به ما توفیق داد این کتاب را به رشته تحریر در آوردیم و کتاب برگزیده حوزه علمیه هم شد، الحمدلله و له الشکر و له المن. نکاتی که در این موضوع ما آوردیم، عزیزان فقط دقت کنن، ما 50 روایت از رسول اکرم، از حضرت امیر، از دیگر ائمه علیهم السلام فقط در رابطه با امامت و ولایت حضرت جواد ما روایت آوردیم. یعنی 50 روایت دلیل بر امامت آقا امام جواد سلام الله علیه و از خود امام عسکری سلام الله علیه چندین روایت قبل از ولادت امام جواد و حدود 10-12 روایت بعد از ولادت حضرت جواد سلام الله علیه ما مطالبی آوردیم. چون یکی از اشکالاتی که بعضی ها نسبت به امام جواد سلام الله علیه می گرفتند، خب هنگام شهادت آقا امام رضا سلام الله علیه، آقا امام جواد 6 سال بیشتر نداشت و برای بعضی ها این امام 6 ساله که حجت الهی باشد و بیانگر معارف دینی باشد، مفسر و مبین قرآن باشد، حافظ شریعت باشد، براشون یه مقداری قبولش سخت بود. و در همون زمان هم از خود حضرت سوال می کردن یا آقا امام هشتم سوال می کردن. من فقط یک روایتی را که مرحوم مجلسی از خزاز نقل کرده، راوی ابراهیم نبی محمود هست، میگه بالای سر امام هشتم بودم در توس و حضرت اواخر عمرش رو طی می‌کردند و علائم شهادت مشخص بود. عرض کردم این حدث حدثون فعلا من، اگر اتفاقی برای شما بیفته امام بعد از شما کیه؟ فرمود الا ابن محمد، فرزندم امام جواد. بعد میگه و کأن السائل استسخر سن ابی جعفر. سائل گفت آخین فرزند 6 ساله چگونه میتونه حجت خدا باشد؟ امام هشتم فرمود ان الله بعث عیسی ابن مریم نبیا ثابتا به اقامت شریعته فی دون سن الذی اقیم فیه ابو جعفر ثابتا علی شریعته. خدای عالم حضرت عیسی را پیغمبر قرار داد و در حالی که در گهواره بود، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن، سوره مریم 19 سوره آیه 30-31. و همچنین در رابطه با حضرت یحیی، یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبیاً، حضرت یحیی را در حالی که کودک بود ما نبوت و حکم دادیم، سوره مریم آیه 12 و روایات متعددی حتی از خود امام جواد سلام الله علیه سوال میکنن که آقا جان شما در این سن که چگونه هست امامت شما؟ گفت امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد از رسول اکرم تبعیت کرد 9 ساله بود. آیا کسی تونست اعتراض بکند؟ و روایات متعدد دیگری ما در رابطه با امامت حضرت جواد سلام الله علیه داریم. نکته جالب این هست که وقتی مأمون تصمیم میگیرد دخترش را ام الفضل علیه اللعنت والحاویه به عقد امام جواد در بیاره، خب امام جواد کودک بود و ظاهرا هنوز به حد بلوغ هم نرسیده بود. خیلی از بزرگان اهل سنت به او ایراد گرفتن، آخه این فرزند کوچیکه هنوز، بگذارید بره یه مقدار پیش علما درس بخواند، یاد بگیرد، یه مقداری ورزیده بشود، از معارف دین آگاه بشود. مأمون خوب کاملا آگاه بود، در میان خلفای عباسی میگن از همه اینها اعلم مأمون بود. خدا انشاءالله به همون علمش لعنت کند و به اشد عذاب گرفتار کند، عذابی که اهل جهنم از عذاب او به عذاب بیان انشاءالله. گفت من اینها را میشناسم، اینها شیر علم را در دوران کودکی خلاصه از سینه مادر نوشیدن، اینها علومشان علوم لدن نیست، علوم اکتسابی نیست. ولی خب باور نمی کردن تا تصمیم گرفتن که بیان یک مناظره تشکیل بدهن و برای مأمون ثابت کنن که آقا امام جواد سلام الله علیه خیلی زیاد از معارف دینی با خبر نیست. رفتن یحیی بن اکثم را که از فاضل‌ترین، مشهورترین و عالم‌ترین علمای اهل سنت بود انتخاب کردن برای مناظره، که 2 مناظره امام جواد با یحیی بن اکثم دارد، یک مناظره قبل از ازدواج با ام الفضل، یک مناظره بعد از ازدواج با ام الفضل، که حالا الان فرصت نیست من عرض کنم، حالا یه فرصتی بشه یک روزی در رابطه با مناظراتی که آقای امام جواد سلام الله علیه داشت و حقانیت اهل بیت را و بطلان مکتب دیگران را ثابت کرد با علم و آیات قرآن، نه با فحش و ناسزا و اهانت، که ما باید از اینها درس بگیریم. چه مناظرات آقا امام رضا با یحیی بن ضحاک که اعلم علمای عصرش بوده، چه مناظرات امام جواد با یحیی بن اکثم که از سرآمد علمای زمان خود بوده. این مناظراتی که این بزرگواران داشتن، گفتگوی علمی یا به قول امروزی ها کرسی آزاداندیشی که داشتن، ما باید از اینها یاد بگیریم چطور معارف اهل بیت را به دیگران منتقل بکنیم. قد الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، که با موعظه و سخنان زیبا شما بیایید قلب طرف مقابل رو نرم کنید و بعد و جادلهم بالتي هي احسن، بعد بحث مناظره که در اونجا حقانیت اهل بیت و بطلان مکاتب دیگر را با علم، منطق، بیان، نه با فحش ناسزا. مخصوصا در همین مناظره‌ای که امام جواد سلام الله علیه داشتن با یحیی بن اکثم، دوستان اگر مانیتور من را لطف کنن، احتجاج مرحوم تبرسی در جلد 2 صفحه 210، که مأمون بعد از ازدواج ام الفضل با امام جواد، یحیی بن اکثم و جماعت دیگری را آوردن. بعد یحیی بن اکثم در رابطه با خلیفه اول سوالاتی کرد، گفت یک سری روایت های ما داریم که مثلا خطاب آمد که یا محمد صلی الله علیه وسلم ان الله یقرأک السلام و یقول لک سل ابا بکر هل هو عنی راض فانی عنه راض. یحیی بن اکثم میگه بله، خدای عالم به رسول اکرم فرمود از ابوبکر سوال کن ببین از من راضی یا نه، من از او راضیم. ببینید امام جواد جواب میده، ولی نه اینکه بیاد یه چهار تا فحش و ناسزا و حرفهای دور از ادبیات. قال ابو جعفر لست به منکر فضل ما، فضل ابوبکر که شما قائل هستیم نمیخوام این کار کنیم. ببینید اول این رو میاره برای طرف، میخواد قلبش رو نرم کنه. از اول بیاد بگه نه و ما منکر تمام این چیزا هستیم. خب طرف مقابل در مقابل حضرت جواد سلام الله علیه جست میگیره، موضع گیری میکنه، میگه ما منکر فضیلت ابوبکر نیستیم که شما قائل هستید. نمیخوام بگیم آقا، ولی دونه دونه بگید ببینیم واقعا با قرآن تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. بعد حضرت میگه بابا یه قانون کلی ما داریم، هرچه با قرآن و سنت تطبیق کند میپذیریم، مخالف باشه نه. قرآن میگه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الی من حبل الورید. خدای عالم از تمام آنچه که از زاویه قلب بشر میگذرد آگاهه، از رگ گردن هم به انسان نزدیکتره. فلا خفی علیه رضا ابی بکر من سخطی حتی سألن مکنون سره هازا مستحیلون فلوغول. آیا خدای عالم نمیدانه مثلا ابو بکر از او راضیه یا راضی نیست؟ ما از رسول اکرم سوال کنه، واسطه بشه سوال کنه، این اصلا برخلاف آیه قرآنه، برخلاف منطقه، برخلاف سنته، برخلاف عقله. بعد هی سوالات دیگری میکنه امام جواد با آیات قرآن و سنت قطعی چه کار میکنه؟ اینها را جواب میده، میگه آقا این حرفایی که شما دارید میزنید در رابطه با فضیلت ابوبکر یا فضیلت عمر ابن الخطاب، اینها با قرآن و منطق همخوانی ندارد. خیلی خب این چقدر زیباست اینطور حرف زدن.
حکمت و موعظه حسنه رو اینجور باید
بله بدنید. حکمت و موعظه حسنه این هست. حالا یه دز به قول ماها هستیم شروع میکنیم چهار تا فحش دریوری، تصور میکنیم که فتح الفتو کردیم، گله ها را فتح کردیم. و حالا آنکه کسانی که امروز در رسانه ها یا در فضای مجازی بارها ما گفتیم با اهانت و فحاشی میان جلو، اینها خطرشون برای تشیع از خطر وهابیت بیشتره. اینا ضربه‌ای که دارن بر پیکره شیعه میزنن و تشیع، این ضربه ها ضربه های جبران ناپذیره. و همچنین بعضی از افرادی که به قدری عقب عقب رفتن از پشت بام افتادن پایین، نه آقا ما فقط فضائل رو بگیم، کاری با مسائل دیگر نداشته باشیم، اینا هر دو باطله، با سیره ائمه نمی سازد. من امروزم تو این وبینار گفتم ما دیگه یکی از پرچمداران تقریب و وحدت میان امت اسلامی مرحوم شرف الدینه. خود مقام معظم رهبری هم میفرماد ما داعیه این رو نداریم اهل سنت بیان شیعه بشن، ولی تقاضا میکنیم از علمای اهل سنت کتاب علامه امینی و کتاب مرحوم شرف الدین رو مطالعه کنن. مرحوم شرف الدین دو تا کتاب دارد دوستان عزیز، من به همه بینندگان تقاضا میکنم این دو تا کتاب رو مطالعه کنن. همچنین اهل سنت یک کتابی دارد الفصول المهمه فی تألیف الامه، به نظر من در رابطه با تألیف قلوب و الفت بین شیعه و سنی و مسئله تقریب شاید بگیم کتابی مثل این الفصول المهمه نوشته نشده، حرف مبالغه ما نزدیم. یعنی فهرست این کتاب رو هم شما نگاه کنید واقعا مبهوت میمانید که این مرد اولا چقدر مسلط هست به مبانی شیعه و سنی، و مثل یک قواس ماهر که افتاده تو اقیانوس به هر طرف که میخواد
برای شنا میکنه، به قعر اقیانوس میره، میره به والا، یعنی واقعا لذت میبره آدم از تسلط ایشون. و از اون طرف هم میگه راه تألیف امت این نیست که ما بیاییم اهل سنت رو تکفیر کنیم و تفسیق کنیم، یا اهل سنت بیاد شیعه را تفسیق و تکفیر کنن. این راه عقلایی نیست. و اون کسانی که این راه رو پیمودن از هر دو طرف، حالا اگر چنانچه اجتهاد کرده اند معذور هستند و مسائل مختلفی را در صدر اسلام علامه شرف الدین نقل میکنه و میگه اینها مطالب نادرستی از صحابه صادر شده در رابطه با افترای به عایشه، که بعد میگه شیعه به هیچ وجه همچه حرفی را نمیپذیرد. بزرگان ما، علمای ما، فقهای ما در طول تاریخ گفتن هیچ پیغمبری و حتی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم همسرانشون گرفتار فحشا و غیره نشده ان و نمی شوند. و اینها جز افترایی نیست. ولی از اون طرف هم اون کسانی که افترا بستن، پیغمبر اینا را تکفیر نکرد، نگفت شما کافر شدید، نگفت باید شما حد زده بشید. یا کسانی که نسبت به پیغمبر جسارت کردن، گفتن اعدل یا رسول الله، یا مثلا این عدل نیست، پیغمبر اینها را تکفیر نکرد. و موارد مختلفی از تأویلاتی که در صدر اسلام صورت گرفته و کارهای نادرستی انجام شده و آقایان نیومدن اینها را تکفیر کنند. دیگه معاویه که جنگ صفین را در برابر امام علی سلام الله علیه بفا کرد، به تعبیر یعقوبی 110,000 کشته شد، آقایان نیامدن بگن به خاطر این معاویه کافره، بلکه معاویه را صحابه پیغمبر میدانند. عایشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل اون همه مسائل، ولی آقایان اهل سنت بگن آقا اجتهاد کردن. خب اگر شیعه هم، علمای شیعه هم چهار تا حرفی زدن، چرا شما نسبت به شیعه معتقد نیستید اینا اجتهاد کردن، خطا کردن؟ نمیشه که با اوکت تجر و با ایلا تجر، هرچه که شما بخواد انجام بدید تعویل، توجیه، اجتهاد، ولی اگر شیعه آمد یه حرفی زد، آسمان باید بر سر شیعه خراب بشه. این تعویلاتی که شما دارید، این رو برای خب مرحوم اشرف الدین کتاب الفصول المهمه نوشت در مسئله تقریب، و واقعا کتاب اگر نگیم بی نظیر کم نظیره، و کتاب الاجتهاد و النص هم نوشت، اجتهاداتی که صحابه کرده بودن خلاف قرآن، خلاف سنت، یک کتاب مفصلیه. توهینم نکرده، فوشم نداده، اهانتم نکرده، مقدسات اهل سنت را زیر سوال نبرده. من معتقدم و از مسئولین حوزه های علمیه و دانشگاه ها تقاضا میکنم اگر بشه بیان این دوتا کتاب را، خب حالا زمانی که این کتاب نوشته شده شاید بعضی از مطالبش با زمان ما تطبیق نکنه، بعضی از مطالبی است که اینها باید حذف بشه، بعضی از مطالب تلخیص بشه و کتاب درسی بشه در حوزه ها و دانشگاه ها، و برای ما الگو باشد این دوتا کتاب، هم کتاب الفصول المهمه فی تألیف الامه، هم کتاب اجتهاد در برابر نص. هر کدامی از اینا مثلا حدود 100 صفحه، 70-80 صفحه بشه و کتاب درسی باشه، هم طلاب عزیز ما در حوزه بخوانن، با روش‌های بزرگان ما در رابطه با تقریب و تألیف میان امت اسلامی آشنا بشن، و هم بحث نقد طرف مقابل که ما چگونه باید نقد بکنیم با این هم آشنا بشن. و این مناظرات آقا امام هشتم سلام الله علیه و مناظرات امام جواد یکی از بهترین راه‌هایی است برای هم تألیف میان امت اسلامی و تقریب میان مذاهب اسلامی، و هم روش نقد عقاید و افکار طرف مقابل. اینها باید برای ما الگو باشن انشاءالله.
بسیار زیبا، الحمدلله، بسیار عالی، هم از تمامی مطالب استفاده کردیم، مطلب جدیدی هم که برای خودم و شاید برای همه شما بینندگان هم تازگی داشت، ما مرحوم علامه شرف الدین رو به نام کتاب المراجعاتش میشناختیم، در صورتی که این دوتا کتابی که حضرت استاد به زیبایی از اینها یاد کردند و حالا انشاءالله توفیق این رو هم داشته باشیم مطالعه بکنیم و بتونیم ازشون بهره ببریم. بسیار خوب، ما در بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی هستیم، انشاءالله از محضر حضرت استاد استفاده خواهیم کرد. قبل از اینکه فاصله ای بگیریم این یادآوری رو انجام بدم، تلفن ها رو عزیزان اتاق فرمان زیرنویس میکنن، در اختیارتون هست انشاءالله تماس بگیرید و ما پاسخگوی شما خواهیم بود. اگه دغدغه‌ای هست، سوالی هست، مطلب خاصی هست، انشاءالله منتقل خواهید کرد. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
به ما سوال فکندی همه سایه همارا علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را به ما سوال فکندی همه سایه همارا. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در دعالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را. مگر ای صحاب رحمت تو بباری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدای مسکین، بره ای گدای مسکین، در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه همارا. به جز از علی که آرد، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر متحیرم چنامم شه ملک لا
تحمل که لا فتا ورا
علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی. حضرت استاد جلسات پیش راجع به اصل موضوع سخنان مهمی فرمودید، اگر امکانش هست مختصرا باز اینها رو تکرار بفرمایید که انشاءالله دوستان عزیزی که به تازگی همراه ما شدن هم در جریان قرار بگیرن.
من قبل از این که سوال حضرت عالی جواب بدم، این شعر شهریار رو که همیشه پخش میکنن، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی در دهد از کرم گدارا. یعنی یکی از بزرگان گفت در اینجا شهریار حق مطلب را ادا نکرده. گفتن چطور؟ گفت آخه اینی که میگه بره ای گدای مسکین در خانه علیزن، گفت که اینجای خیلی خوبه. گفت نه، این صحیح نیست. پس چطوری باید میگفت؟ باید بگفت مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا را. افراد نمی رفتن در خانه علی، علی می رفت در خانه مستمندان، علی می رفت در خانه فقرا. این که بوده ای گدای مسکن در خانه علی زن، این برای امیر المومنین مت نیست و خلاف واقعیته. باید می گفت مرو ای گدای مسکن به در سرای مولا، که علی همیشه می زد در خانه گدا را. حالا اینم خواستم یک دفعه من به ذهنم آمد این تعبیر مرحوم شهریار رضوان الله تعالی علیه. ما بحثمون در رابطه با سیره اخلاق علوی و سیره مهدوی روایتی بود که از غیبت نعمانی نقل کردیم که حضرت می‌فرمایند که من سره ان یکون من اصحاب القائم، هر کس دوست دارد از اصحاب حضرت مهدی ارواح نافداه باشد، سه تا کار باید انجام بدهد. یکی همواره در انتظار باشد، خودش رو آماده کند که اگر حضرت آمد از نظر آمادگی روحی و جسمی بتواند جز سربازان حضرت باشد، از نظر مسائل اخلاقی و یعمل بالورع نه تنها گناه نکند بلکه فکر گناه هم نباید در ذهنش خطور کند، و محاسن الاخلاق خودش رو مزین کند به زیبایی های اخلاق، هم محاسن اخلاقی هم مکارم اخلاقی را در خودش باید احیا بکند. ما در این رابطه گفتیم بهترین راهکاری که ما بتوانیم از گناه دور باشیم، خودمون رو به محاسن و مکارم اخلاقی مزین کنیم، راه‌هایی هست. یکی از اینها این هست که ما خدای عالم رو همیشه ناظر حال خودمون بدانیم. این دوربین خدای عالم همیشه بالا سر ما هست. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانید خدای عالم شاهد و ناظر احوال شما هست؟ به تعبیر آیت الله العظمى بهجت، اگر ما خواهم ببینیم آدم خوبی هستیم یا نه، یک دوربینی از اول صبح که بلند میشیم از ما فیلم برداری کنن، شب بیان این از صدا سیما پخش کنن، اگر خجالت نکشیدیم ناراحت نشدیم آدم خوبی هستیم. ولی اگر نه، این فیلمی که از ما گرفتن یک جایی پخش کردن یا در رسانه پخش شد، سرمون انداختیم پایین خجالت کشیدیم، معلوم میشه که نه، هنوز با
اون مراحل کمالات خیلی فاصله داریم. این یکی از راه‌هایی است که خدای عالم رو با ناظر بدانیم. نکته دیگر، ائمه علیهم السلام به ویژه وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا فداه را ناظر حال خودمون بدانیم و احساس کنیم که حضرت ولیعصر ارواحنا فداه از خود ما بر خود ما آگاه تر هست. همون تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه که می‌فرماید علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی‌تر و نافذتر هست. خب اینها کاملا واضح و روشن هست و در وصیت الهی امام رضوان الله تعالی علیه هم خب ما بارها این رو آوردیم که امام در همون ابتدای وصیت نامه سیاسی و الهی خودشون، اگر دوستان باز چون مطلب خیلی مهمی هست از سایت مقام معظم رهبری ما آوردیم وصیت متن کامل وصیت نامه الهی و سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و ایشون در اینجا می‌فرمایند ما مفتخریم پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده. پس مذهب شیعه بنیانگذارش رسول اکرمه. این که بعضی از افرادی میگن نمیدونم مذهب شیعه، نمیدونم بعد از قتل عثمان و بعد از قضیه شهادت امام حسین، اینها مطالب بی اساس و بی پایه هست و اینا میداره دوچار توهم شدن آقایان یا بی سوادن. ما پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. ما مفتخریم که ائمه معصومین، این عزیزان خوب دقت کنند، ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشریت حضرت مهدی صاحب زمان علیهم آلاف و تحیت و سنا به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور هست. ائمه ما هستند، اینها ناظر تمام امور عالم هستی هستند، نه ناظر من تنها، نه ناظر بشر، نه ناظر جن و انس، بلکه ناظر به تمام ما سوی الله هستند اینها به اذن الله تبارک و تعالی. ما یکی از بحثامون این بود که ائمه علیهم السلام در این زمینه اطلاع کامل به اذن الله تبارک و تعالی دارند و آیات قرآنی هم در اینجا آوردیم که حضرت عیسی خبر میداد انی انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، یا اول سوره تحریم که زنان پیغمبر با یکدیگر یک مسئله سری رد بدل کردن، رسول اکرم این رو برای اونها فاش کرد، گفتن من انبعک، چه کسی به خدا، چه کسی یا رسول الله این سر ما را به شما گفت؟ گفت خدای عالم این رو برای من مشخصه، هم نبی مکرم از علم غیب داشته، هم انبیای دیگر داشتن و امثال این. این که ما وهابی ها امروز آمدن نمیدونم علم غیب کسی داشته باشد، مشرک هست، کافر هست، قتلش واجب هست، چنین چنان، اینها حرفه های بی اساس و مزخرفاتی است که اینها یا از روی جهل به کتاب سنت بیان میکنن یا نه جهل نیست، عنادی که دارند دنبال این هستن که شیعه و سنی را به جان هم بندازن، و حال آنکه اهل سنت و شیعه همه معتقد هستند مسئله علم غیب و آگاهی از پنهانی ها به اذن الله تبارک و تعالی هم برای انبیا، هم برای ائمه و هم برای اولیا یک مسئله ثابت و مسلم بوده.
فقط یک نکته‌ای که بسیاری از بینندگان هم بعضا تماس می‌گرفتن می‌گفتن، زیاد هم شنیدیم توی شبکه‌های وهابی هم تکرار میشه، این هست که اینا براشون قابل پذیرش نیست علم غیب ائمه. آیا ما میتونیم یه بالاخره حالا غیر از ائمه رو کنار بذاریم، از خود بزرگان خودشون، افرادی که خودشون قبول دارن، چیزی بیاریم ببینیم آیا اونها کسی رو داشتن که علم غیب بدونه؟
سؤال خوبیه. حالا من نمیدونم چقدر ما بتونیم برسیم. ما نسبت به بزرگانشون، علما و غیره، که اینها علم غیب داشتن، از غیب خبر داده بودند، این رو ابن قیم جوزیه شاید حدود 50-60 مورد رو همینطور ردیف میکنه از علما و بزرگان که از غیب خبر میدادند. ولی ما نسبت به سه خلیفه، ابوبکر و عمر ابن الخطاب و عثمان، که اینها از غیب خبر داده بودند و اینها با سندهای صحیح نقل کردند، امیدوارم که آقا سعید عزیز ما هم یه مقداری اگر بیننده این برنامه است خوب دقت کنه. ما آیات قرآن که بود، البته ایشون الحمدلله در آخرین جلسه گفت بله پیغمبر از علم غیب خبر داشت ولی به وحی خدا. ما که نگفتیم رسول اکرم بدون وحی الهی از غیب خبر میداد. اصلا کسی بگه پیغمبر مستقلاً از غیب خبر میداد، ما ایرا مشرک میدانیم و شکی نداریم. ما رسول اکرم هر چه داشت از خدای عالم داشت، ائمه هر چه داشتن از رسول اکرم داشتن. ولی شما ببینید امام مالک متوفای 179 هست، کتابی داره به نام الموطا، یکی از سته اهل سنت هست، در جلد سوم روایاتی رو مطرح میکنه، حدیث شماره 1568 میگه موقوف هست و صحیحه. موقوفه یعنی از پیغمبر نیست، از صحابه است. روایت معنای موقوف یعنی این. ایشون در اینجا میگه خلیفه اول وصیت کرد به دخترشون عایشه و گفت که خلاصه من فلان جا باقی دارم، چی هست و چی هست. تا آمد آخرش گفت اون دوتا برادر و خواهرانت رو از تقسیم اموال من بی بهره نکن، فاقتسموه علی کتاب الله. طبق دستور خدا هم به دو برادرت هم به دو خواهرت اموال من رو بده. عایشه گفت گفتم یا ابته والله لو کان کذا و کذا لترکته انما هی اسماء فمن الاخرى. من چشم در بسته در اختیار شما هستم، من یه خواهر بیشتر ندارم، اونم اسماء هست، اون دیگری کدام هست؟ فقال ابوبکر ذو بطن بنت خارجه اراها جاریه. من در این همسرم که دختر برای شما عرض کنم خارجه هست، من میبینم که ایشون باردار هست و بچه در رحم او هم دختره. خب ببینید، و دخترم به دنیا آمد فولدت جاریه. البانی هم در کتاب ارواء الغلیل در جلد سوم میاد میگه آن روایت صحیحه. و ابن خلدون هم در مقدمه شون داره بر اینکه این مسائل نه برای ابوبکر بلکه برای بسیاری از صالحین و اهل اقتدا صورت گرفته. در آقای لالکائی در کرامات الاولیا ایشون در اینجا میاد میگه آقا این و جعل ذالک کرامتا له، این کرامتی برای آقای ابوبکر، فیما اخبر بهی قبل ولادته انه انثا ولیس بذکر. قبل از اینکه این بنت خارجه همسرش وضع حمل کنه، خبر داد اینی که در رحم او هست چیه؟ دختر هست و پسر نیست. به حقیقت جالب این هست بر اینکه آقای سبکی که از علمای بزرگ شافعیه هست، در طبقات شافعیه در جلد دوم در صفحه 322 تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند. از کراماتی که به دست ابوبکر صدیق انجام شده، این قضیه رو میاره، میگه اینجا دو تا کرامت برای ابوبکره. یک، اخباره به انه یموت فی ذلک المرض، خبر داد که من در این بیماری از دنیا میرم و در اون بیماری هم از دنیا رفت. و ثانی، اخباره به مولود یولد له و هو جاریه، خبرم داد که این بعد از وفات من، همسر من، بچه به دنیا میاره، این بچهش هم چیه؟ دختر هست.
چه جالب، دقیقا نسبت به همین دو ویژگی ما در آیه قرآن داریم که اینها، یعنی حالا استدلالی که خودشون میکنن که از چیزهایی که مختص خود خداوند هست، یعلم و مافل ارحام و ما تدری نفسم به ای ارزن تموز، اینها دقیقا مختص خداوند.
جالب است، امام قرطبی در کتاب تفسیرشون جلد هفتم این آیه را میاره و میگه قال علماء اینا عذاب سبحان الله فلان و کذالک من قال انه یعلم ما فی الرحم و هو فهو کافر. خودن هر کس بداند بگه من مثلا میدانم در رحم فلانی چه هست، کافره. که والا ما نمیدانیم چه کار کنیم، کجا را بپذیریم کجا را نپذیریم. خب اینها از این طرف، این همه روایت، دو تا کرامت، دو تا معجزه برای ابوبکر، هم خبر از وفاتش داد و خود قرآن هم میگه و ما تدری ای نفس
و ای
ارض تموت، هیچ کس نمیدانه کجا از دنیا خواهد رفت، ولی ابوبکر که من در این مرض از دنیا میرم و واقع شد و قضیه دختر بودن این جنین را هم گفت و دختر بود. اینها ببینید خیلی عجیب، امثال این رو آقایان برای خلیفه اول الا ماشاءالله آوردن. من فقط یک نمونه را آوردم که مخصوصا این رو به عنوان یک کرامت برای خلیفه اول شمردن. حالا اگر ما همچه تعبیری برای امام صادق، امام باقر سلام الله علیه بیاریم، یا برای خود حضرت امیر بیاریم، خلیفه چهارمشون هم هست، برای حضرت صدیقه طاهره بیاریم که پاره وجود پیغمبره، آسمان را بر سر شیعه ویران میکنن. ای وای، شیعه کافر شد، مشرک شد، مرتد شد، علم غیب فقط مال خدا. چرا شما میگید امام امیر المؤمنین از علم غیب خبر داشته، حضرت زهرا از علم غیب خبر داشته؟ ولی اگر خودشون یک همچه چیزی بیاد، بلا فاصله میان پیازداغشم زیاد میکنن، آقا اینجا کرامات معجزه است، چنین است و چنان است و همسالین. در رابطه با خلیفه دوم، خود ابن تیمیه که این همه در رابطه با شیعه مطالب وقیح و زشتی دارد، در مجموع فتاوا جلد 11 صفحه 276 میاره کرامات صحابه و تابعین و سایر صالحین زیاد هست، من جمله از کرامات عمر ابن الخطاب این که یک سپاهی را فرستاد به ایران طرف دماوند. عمر در حال خواندن خطبه بود، تجعل یسیح علی المنبر یا ساری الجبل، ساریت ابن زمین زنیم فرمانده سپاه بوده، یک دفعه آقای عمر ابن الخطاب خطبه نماز جمعه قد کرد با صدای بلند، ای ساریه به طرف کو، به طرف کو. همه مردم تعجب کردند تا اینکه سپاه آمد، گفتن بله یا امیر لقینا عدوان فهزمونا، ما داشتیم در حال شکست بودیم، فاذن بسائهن، دیدیم یک صدایی در فضا تنین انداز شد، یا ساری الجبل یا ساری الجبل، فاسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. یه صدایی پیچید شبیه صدای شما که آقا برید به طرف کوه، طرف کوه برید و کوه رو پشت سرتون قرار بدهید، سنگر قرار بدهید کوه را. رفتیم الحمدلله شکست دادیم و دشمن ما شکست خورد. بعد جالب این هست که آقای ابن قیم شاگرد ابن تیمیه هم در کتاب الروح جلد اولشون همین تعبیر رو میاره، فناداه یا ساریه الجبل، و فخر رازی هم در تفسیر کبیرش جلد 21 این عبارت رو میاره و میگه از خلیفه دوم انواع زیادی از کرامات ثبت شده. خب آقای ابن برای شما عرض کنم فلان، من خاری ندارم با اینش، حالا نسبت به خلفا میگید با عقیده شما هست. آقای فخر رازی، آیا برای امیر المؤمنین هم یه چیزی در کتابت آوردی؟ برای صدیقه طاهره هم آوردی؟ برای امام حسن و امام حسین هم آوردی؟ قدی من کراماتهی چنین چنان؟ بعد میگه بله. عمر در حال خطبه خواندن بود، در منبر گفت که یا ساری الجبل الجبل. و جالب این است که میگه علی ابن ابی طالب میگه نوشتیم این تاریخ کلمه را، مثلا اول ذیحجه مثلا سال 15 هجری بوده. بعد وقتی که این سپاه آمدند، اینها گفتن بله ما در حال شکست بودیم، صدای خلیفه را شنیدیم، طرف کوه رفتیم و الحمدلله شکست دادیم. آقای ملا علی قاری در ملکات المفاتیح میاره، میگه آقا این روایت سندش معتبر هست. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه که معتبرترین کتاب رجال اهل سنت در جلد سوم صفحه 5 میاره، میگه سند این روایت اسناد حسن. سیوطی میاره در جامع الاحادیث میگه سند معتبره. و البدایه و نهایه میاره در جلد دهم صفحه 175 میگه سند معتبر هست. آقای البانی در احادیث صحیحه جلد سوم صفحه 101 میاره و به عنوان یک سند صحیح. آقای ابن حجر هیتمی در السوائق در جلد اول صفحه 293 میاره و به اسناد صحیح و میگه آقا این از کرامات جناب خلیفه دوم بوده. جالب این هست که در رساله قشیریه امام ابوالقاسم قشیری متوفای 465 ایشون در اینجا وقت این رو میاره، تعبیرش این هست که قیل هذه الکرامات لاحقتون به معجزات نبینا، اینها در حقیقت ملحق هست به معجزات پیغمبر نه کرامت ها، این در حقیقت جزء معجزات پیغمبر هست. و بعضی از این آقایان دیگه به قدری خلاصه یه مقداری دیگه چیز کرده اند، میان بر این که اصلا این معجزه آقای خلیفه دوم چه بسا از معجزات پیغمبر هم یه مقدار آب تابش. نمیدونم والله اینها چه میگن. خب بابا همین تعریف رو نسبت به امیرالمومنین هم شما داشته باشید، حضرت زهرا هم داشته باشید.
خیلی جالبه با همین یک عبارت، همین خطاب یا ساری الجبل، هم اون صحبتی که جلسه پیش یکی از بینندگان اهل سنت تماس گرفته بودن و میگفتن خطاب غیر الله اگر غائب باشه اشکال داره و شرک هست، الان این نسبت بهش جاری میشه. اون قدرت‌های ماورایی که یک فرد میتونه داشته باشه و خیلی از این وهابی‌ها میگن این شرک هست، باز در همین جاری میشه. همون مبحث علم غیب باز جاری میشه در اینجا. یعنی تک تک این شبهات با همین یک عبارت قابل نقض هست.
دیگه حالا اینها رو دیگه ما نمیدانیم که چی هست، ولی خب از این عزیزان ما که دارن این شبکه‌های وهابی رو نگاه میکنن یه مقداری دقت کنن که بابا شما نسبت به بزرگانتون اینها رو آوردید و هیچ اشکالی نگرفتید، ولی ما مطلبی از ائمه معصومین میاریم، از حضرت امیر میاریم، این میشه دلیل بر کفر. یا مثلا در روایت کتاب المعرفت تاریخ بصری در صفحه 529 از عمر ابن الخطاب میگه خبر داد از آمدن حجاج ابن یوسف ثقفی که ایشون میاد و این همه جنایت میکنه و چنین و چنان. خب اینها آیا چی هست؟ اینها این علم غیب هست یا علم غیب نیست؟ و جالب این هست که سیوطی در تاریخ الخلفا میگه آقا عمر ابن الخطاب این حرف رو در رابطه با حجاج زد که حجاج هنوز به دنیا نیامده بود.
خیلی
جالب. یعنی واقعا آدم نمیدانه. یا مثلا انصاب الاشراف بلازوری عبارتی رو میاره که خلیفه دوم یک آقایی را که به نام شهاب ابن جمره بوده میگه منزلت کجاست فلان منطقه، فقال عمر اعوذ بالله من النار، پناه میبرم به خدا به آتش، بدو که خونت آتش گرفت، زن بچت در حال سوختن هستند، فنصرف فوجد نارن قد احاطت به اهله. این آقای خلاصه حمزت اسیز شهاب ابن جمره دوان دوان آمد دید خونش آتش گرفته، زن بچهش در درون آتش هستند. خب آقا اینها حالا ما نمیگیم آقا مبارک خودتون، ولی اینها رو اگر ما آمدیم برای ائمه نقل کردیم دیگه کفر ما رو ثابت نکنید. و تاج العروس زبیدی هم این رو با اینکه کتاب لغت هست این رو مفصل آورده، فقال عمر ادرک اهلک فقط احترکو، بدو در یاب خانوادت رو در آتش دارن می سوزن. خلاصه این بابا آمد و دید که آتش خونه رو فرا گرفته، زن بچهش گرفتار آتش شدن، خلاصه آتش رو خاموش کرد. در رابطه با عثمان امینم من بگم که بعض دیگر عزیزان تلفنی هست اونها را ما در خدمتشون هستیم. ابن قیم در مدارج و سالکین جلد دوم صفحه 486 از انس ابن مالک غلام پیغمبره میگه آمدم که میرفتم منزل یا دولت سرای آقای عثمان ابن عفان خلیفه سوم، در وسط چشمم به خانه میافتاد، تأملت و محاسنها یه مقداری این خلاصه به لب لوچه و اینهاش نگاه کردم و سر صورتین منو یه مقداری مشغول کرد. وقتی آمدم پیش عثمان گفت یدخل علی احدکم و اثر و زنا ظاهرون فی عینه، بعضی از افراد میان من میرم زنا از چشمان اینا داره میباره. گفتم اوهی بعد رسول الله انس، گفت آی عثمان بعد از بگم وحی هم شده، یعنی جبرائیل آمد به تو وحی کرد که من تو راه داشتم نامحرم میدیدم؟ گفت نه، تبصرتون و برهانون و فراستون صادقه. و خیلی جالب هست که غزالی هم میگه در جلد سوم احیاء العلوم میگه از کرامات بزرگی که برای آقای عثمان هست این بود که خبر داد آقای انس ابن مالک در وسط راه داشت به چیه؟
نامحرم
نگاه میکرد. و ابن قیم هم همین تعبیر رو داره. یا مثلا عثمان در کتاب البدایه و نهایت جلد دهم صفحه 324 یک روزی عثمان اشاره کرد بر اینکه داشت از هشت کوکب که قسمت شرقی قبرستان بقی هست که مربوط به یهودیه ها بود به اونجا اشاره کرد و گفت که خلاصه اینجا مرد صالحی دفن خواهد شد، بعدم خودش در اونجا دفن شد. آقا این از کرامات آقای عثمان هست که محل دفن خودش را هم برای مردم بیان کرد. بعد مجمع الزوائد هم همین تعبیر رو در جلد نهم آورده صفحه 76 میگه آقا این از کرامات آقای عثمان هست و روایتم تمام راویانش همه ثقه هستند. خب ببینید حالا نمونه بود، ما اگر بخوام اینها علم غیبی که برای سه خلیفه آوردن بخواهیم مطرح کنیم در کتابهاشون و غیره شاید مثنوی 70 من کاغذ شود. اینا رو ما مقدمه داریم میاریم بر این که اگر ما میگیم یا حضرت امام میفرماید به اذن خدا امیر المؤمنین تا حضرت ولی یسر شاهد و ناظر همه خلائق هستند به اذن الله، این حرف گلوی نیست، حرف خلافی نیست. مشابه این رو شما برای خلفاتون آوردید، برای دیگر صحابه آوردید، برای بزرگانتون آوردید شما، اینها دیگه چیزی نیست که با این بخواد نمیدانم کفر شیعه را، شرک شیعه را بخواد ثابت کنین. اینها حرفه های بی اساسه.
بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر از حضرت استاد. بسیاری از سوالاتی که این شبه کنندگان یا افرادی که بالاخره در ذهنشون یک سوالی پیش اومده با همین صحبت ها واضح و روشن شد. اگر کسی دنبال حقیقت هست قطعا پاسخ خودش رو یافته. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. جناب آقا علی از قم پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با سلام خدمت شما مجری خوب برنامه و آقای آیت الله حسینی قزوینی. ممنون از برنامه خوبتون. یه سوالی برای من پیش اومده در مورد حجاب، این که آیا حجاب اول برای مردان آمده در قرآن که شما مواظب چشمای خودتون باشید، به نامحرم یا کلن چیزای حرام نگاه نکنید، یا برای خانم‌های مؤمنه؟ دو، پیامبر در قرآن فرموده یا روایات هستش که به زنهای مؤمنه گفت که شما حجابتان را رعایت کنید، یا به زنهای آزاد یعنی بنده ها یا کسانی که آزاد هستند در شهر یا کشور؟ سه، حکم شرعی دنیویش و حکم عرفی جامعه ایش حکمش چی هست که کسی که بد حجاب باشه؟ چون ما در زمان رضا خان قلدر ما داشتیم که به زور چادر از سر زنهای مؤمن میکشیدن و موفق نشدن، و در زمان ما به زور میخوان حالا چادر سر مردم کنن. آیا این فرهنگ درسته؟ آیا علما کمکاری نکردن در این زمینه که با اخلاق و طمأنینه اینو وارد بشن که لجبازی انسانها تحریک نشه و دیگر و کشورهای مغرض، حالا چه یهودی ها یا چه وهابی ها، اینا باعث نشن که سوء استفاده کنن؟
بسیار خوب،
خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون آقا علی عزیز.
خواهش.
البته حالا سوالات حالا منتظر هستیم انشالله سوالات بیشتر با بالاخره رنگ و بوی اعتقادی مطرح بشه، اما حتما انشالله از حضرت استاد این سوالات رو هم خواهیم پرسید و پاسخ رو جویا خواهیم شد. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
نورین نگرین جناب حجت الاسلام رشی و آیت الله قزوینی.
سلام علیکم.
شب شما بخیر و تشکر از برنامه شما.
سلامت باشین، بفرمایید.
خواستم از استاد به خصوص به این علت تشکر کنم که بسیار سعی میکنند که از تن دوری کنند و برنامه چون اثباتی هست، علاوه بر این مسائل اخلاقی و عرفانی و چیزایی که مربوط به آخرت هست رو مصر هستند که تأکید کنند و این قلبهای ما رو بیشتر نورانی میکنه. و اما سؤال انسان دو سه تاست، سعی میکنم خیلی مختصر. یکی اینکه آیا اینکه مسجد و نبی قبلش مطابق آخرین اندازگیری های مهندسین امروز دقیقا متوجه مسجد الحرام هست، یکی از بزرگترین دلایل علم غیب پیامبر اکرم نیست؟ و سوال دیگه این که این آیه شریف از سوره توبه، عرض کنم که و سجر الله عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، این باز دلیل بر علم غیب حتی غیر از پیامبر اکرم عده‌ای از دین می
بله،
مثلا سلمان و ابوذر هم بشه. و سوال آخر که این آیه شریف نریدن نمان الذین استضعفوا، سوره قصص این مزارع آوردن نوریدو آیا دلیل بر استمرار اراده خداوند بر این که بالاخره کار این امت را به جای مثبتی بکشونه با ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام این کاملا سازگاری نداره؟ انشاءالله که خداوند به شما قوت و صبر بیشتری بده که تلاشی که داری میکنید واقعا چه خدا
سلامت باشید.
بسیار داره حال میشیم خدا که ببخشید در مقابل عظمت شما. شب شما بخیر.
خدا حفظت میکنه انشاءالله. خدا نگهدار شما، موفق و معید باشید. جناب آقای محمدی بودن از اصفهان. جناب آقای قاسمی از خرم آباد پشت خط هستند. آقای قاسمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین، در خدمتتون هستیم.
دکتر قزوینی ام، تشکر می‌کنم از حضورتون. من خواستم از دکتر قزوینی بپرسم در مورد مسئله رجعت و آخرالزمان، آیا درسته که بعد از امام زمان رجعت پیدا میشه و امام حسین میاد؟ آیا حدیثی هست در این مورد یا در قرآن بهش اشاره شده؟ اینو اگه جواب بدید من ممنون میشم.
سلامت باشید، تشکر میکنیم جناب آقای قاسمی عزیز که از خرم آباد همراه ما بودن. خدا نگهدار شما. بله خب عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن اگر. بسیار خب. بله خب حالا اگر متصل نیست خب ما شروع بکنیم پاسخ دادن. بسیار عالی. خب جناب آقای بهادوری تماس بعدی هستند. اگر تماس وصل هست به عنوان آخرین تماس در خدمتشون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم آقای بهادوری، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
رحمان الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت از حضرتان دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرشی.
علیکم السلام.
حضرت آقا در کتاب مقدمه ابن خلدون و تاریخ ابن خلدون دو جلدی و هشت جلدی پیامش اینه، دو کلامه محصول این کتاب از ایشون صادر میشه که نستجیر بالله فرزندان امام علی مثل امام باقر، امام صادق، فرزندانشون جز یکی از جنایتکارترین انسان‌های تاریخ بودن، یعنی قصاب، خونخوار. این مال آقای ابن خلدونه. یک تعدادی از اونها رو میگن، ایشان میگن نظر شرافت حجاج ابن یوسف ثقفی، ببینی تو رو به خدا، از بنی هاشم و قریش کمتر نیست. سوال، مورخی بیاد که از خونخوارترین انسان‌های تاریخ تا به حال میگن ایشون حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون معادل نداره. میگن روزا در بغداد در جای گرما 50 درجه و شبها به صفر میرسیده، زندانها سقف نداشته، اونم تعداد زندانیان 80,000 نفر بودن، همه مسلمان، روزا از گرمای زندانیا را اذیت میکرد، شبا از سرما. در تاریخ‌های آقایان اهل سنت اومده که ایشان گفت میخوام ضیافت بدم، همین آقای حجاج ابن یوسف ثقفی، آقا میگن نوعی حلوای بسیار خوشمزه درست کردن، مردم ریختن در کنار سفره حجاج و مشغول خوردن حلوا شدن. یک عرب مشغول خوردن حلوا با اشتیاق شد. حجاج نگاه کرد گفت ایها الناس، هر کی از این حلوا بخورد سرش از تنش جدا میکنن. آن عرب گفت ای امیر، من فرزند و خانواده‌ام رو به تو سپردم، و شروع کرد به خوردن، یعنی میخورم بکش و فرزندانم در امان تو. حالا من سوالم اینه که کسی مثل ابن خلدون که میگن تئوریسن صهیونیست بین‌المللی بوده، وقتی عرب‌ها فهمیدن این آقا مرموز بوده داشتن قبر رو نفش می‌کردن، استخونه‌هاش رو می‌خواستن قطعه کنند. پیامش چیه؟ میگه ایشون میگوید امام حسین را قبول دارم، ولی قابل قیاس با یزید نیست، اما یک عصبیت در یزید بود که در امام حسین وجود نداشت، و اون نجات پرستی. یعنی هر کسی نجات پرستی لایق‌تر برای این مدیریت، با اینکه قرآن می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آیا ایشون این حرفو می‌پذیره؟ بعد ایشون میگه که ببین تو رو به خدا، آقای ابوبکر و عمر دو نفر جز یکی از معجزه آورانی بودن که در سمت انبیا قرار داشتن. چجوری معرفی کرده؟ آقای عمر میگه من بالای منبر بودم، یه مرتبه گفت از ای ساریتی از زنیم از جبل از جبل، بعد گفت ایشان چه میگو؟ از او سوال کردن جناب خلیفه چی فرمودی؟ جناب عمر گفت از فرماندهان بود، ایشان گم شده بود یا فراری در عراق، ایشان میگه به طرف کوه برو. بعدها میگن جز کرامات و معجزات رو هم معجزات جناب خلیفه دوم بوده. ابوبکر هم داشته. میگن چطور؟ همین اسماء خواهر
عایشه مادر عبدالله ابن زبیر که از صیغه به وجود اومده بود، خانوم خلیفه اول به ایشان حامله بود. پرسیدن خانوم شما حامله است؟ جناب ابوبکر گفت بله حامله است و دختر میباشه. بعد دختر شد. این آقای ابن خلدون جز معجزات ابوبکر به حساب آورده. اون وقت اهل بیت پیغمبر اینا یک کلام ازشون معجزات قبول نمی کنن. آیا من سوال اینه، این کسانی که قلم به موز بودن در خدمت حاکمان بنی امیه و بنی عباس بودن، اینا چرا اینقدر دشمنی با خاندان پیغمبر داشتن؟ اینا اگه شما توضیح بدید ممنون میشم. اسلامی که 12 معصوم معرفی کرده، اسلامی که در طول 1000 خورده ای سالم که معرفی کردن بنی امیه و بنی مروان، جز بنی عباس جز قتل و سوزاندن اموال و مصادره اموال و خفقان چیزی بر ارمغان نداشته، که در حال حاضر در عصر ما دنیا وحشت کرده از این اسلام اموی که داعش و طالبان نمادون هست. ممنون، سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام. بسیار عالی، بسیار خوب. جناب آقای بهادری عزیز بودن که مثل همیشه این سوالات رو که قطعا پشت پرده اون حقایقی نهفته هست و حالا یارای پاسخ میطلبد این سوالات، اینها رو متوجه وهابیت کردن. بسیار خوب. حضرت استاد به ترتیب بخوایم پیش بریم. آقای علی از قم سوال پرسیدن راجع به حجاب و حالا 3 تا مسئله رو بیان کردند. اولا اینکه برای مردان هست یا زنان، برده برای برده‌ها یا آزادها بوده، و بعدش حکم بعد حجاب چه چیزی هست.
در رابطه با اینکه ایشون گفتن که آیا برای مردان زود آمده یا برای زنها زود آمده، دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، من این سوره نور آیه شماره 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگید چشمهای خود را حفظ کنن از نگاه به نامحرم. در آیه 30 یکم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خود زنها هم بگید مؤمنات اینها چشمه هاشون رو از نگاه به نامحرم حفظ کنند. پس در یک جا آمده، اینطوری نیست که برای مردان قبلا آمده باشد برای مردها بعدا آمده باشد. در یک سوره اولش در رابطه با مردا هست، دوم برای زنها هست. معمولا خوب از نظر طبیعت مردها بیشتر از زنها گرفتار این قضایا هستند. شاید هم به خاطر اینکه اول حکم مردها را معین می کند بعد حکم زنها را، شاید این باشه. یا فرد مگر مؤمنات اگر جلو منداخت، مثلا چرا مثلا مؤمنین جلو ننداخته؟ اینها از این جهتش هیچ تفاوتی برادر عزیزم نداره. ولی اینکه آیا این شامل مؤمنین هست یا غیر مؤمنین، خب فقهای ما دارن، اهل سنت هم دارن، نسبت به کفار نگاه کردن به زنان کفار اگر قصد ریبه‌ای نباشد اشکالی ندارد. حتی امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله شان دارد که بعضی از زنهایی که مثلا زمان رژیم گذشته که خیلی بی حجاب و غیره برای خودشون چیز نبودن، ایشون میگه اینها برای خودشون ارزش انسانی قائل نیستن، اینها هیچ تفاوتی با مثلا افراد، حتی تعبیر تندی دارن، نمیخوام تعبیر امام رو من نقل کنم، میگه اگر کسی بدون قصد ریبن بخواد به اونجا نگاه کند، اینها اون ارزش ایمانی و ارزش انسانی و خودشون رو پایمال کردن، زیر پا گذاشتن،
برای خودشون احترام رو قائل
نیستن و لذا ما هم برای اونها احترام قائل نیستیم. و این حرمت نظر مخصوص فقط زنهای مؤمنین هست. در رابطه با زنهای آزاد و کنیزها هم به همین شکله. عمدتاً وقتی میگه کل المؤمنات شامل زنهای آزاده میشود. زنهای مثل عمه و اینها، کنیزا و غیره، هم در روایات داریم، آقایان هم دارن، اگر اونجا قصد ریبه ای نباشد مشکلی ایجاد نمی کند. در رابطه با جناب آقای محمدی بزرگوار،
قبله
مسجد النبی، بینید تمام کارهای پیغمبر، یعنی در زمان پیغمبر اگر ما بیاییم علم غیبی که از نبی مکرم، اهل سنت نقل کردن، ما نه.
شما مثلا کرامات الاولیا یا کتاب ارو و غیره ابن قیم و غیره رو میان بیاریم، شاید بشه یک ماه هر شب دو ساعت در رابطه با علم غیبی که اهل سنت از رسول اکرم نقل کردن میشه بیان کرد. من جمله هم همین که اون زمان نه قبلنی مایی بوده نه غیرهی بوده، رسول اکرم قبله مسجد النبی را طوری تنظیم کرده، الان با پیشرفته ترین قبلنی ماها میبینن که دقیق مقابل بیت الله الحرام هست. در رابطه با هم سوره فسیر الله عملکم و المؤمنون، این هم ما قبلا هم عرض کردیم که ما هم ما روایات ما خودمون الا ما شاء الله داریم در کتب ما. این کتاب کافی هست جلد اول صفحه 130 چاپ بیروت که امام رضا سلام الله علیه می فرماید ما به تمام اعمال شما اطلاع داریم و همین آیه قل اعملوا سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که مراد از مؤمنون ما ائمه هستیم. اینها ما روایات زیاد داریم در این زمینه، شاید مثلا بیش از 40 تا ما روایت داریم که مراد از مؤمنون در این آیه ائمه علیهم السلام هستند. خود فخر رازی هم در تفسیرشون به صراحت میگه آقا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این نشان میدهد بر اینکه این آیه عده ای از مؤمنون هستند و نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم علم غیب داشته. در تفسیرشون جلد 16 صفحه 189 این دیگه کاملا واضح و روشن هست. و عزیزمون جناب آقای و همچنین من نورید ان نمون علی الذین استضعفوا، قطعا از خبر دادن از آینده است. حالا ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض مراد چی هست و چی نیست، ما قطعا میدانیم که این آیه در رابطه با قیام حضرت مهدی ارواح و نالتراب مقدم الفدا هست. اهل سنت هم بعضی هاشون همین رو گفتن، بعضی هم مطالب دیگری را آوردن. جناب آقای قاسمی هم در رابطه با بحث رجعت فرمودن، برادر بزرگوارم سوره نمل آیه 83 و یوم نحشر من کل امت فوجن، ما روزی که از هر امتی یک دسته محشور میکنیم. از هر امتی یک دسته، این مال قیامت نیست، قیامت کل مردم محشور میشن. اینطوری نیست که در قیامت یک عده محشور بشن یک عده محشور نشن. این آیه کاملا نشان میده بر اینکه این مربوط به رجعت هست. از هر امتی و از هر قبیله و از هر فامیلی یک عده ما زنده خواهیم کرد. در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 131 و مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی و غیره از همین آیه استفاده کردن بر اینکه یک عده‌ای که مؤمنین محضن و کفار محض هستن در رجعت، اینها بعد در قیام حضرت ولیعصر ارواح و نافدا رجعت خواهند کرد، مؤمنین به پاداششون میرسن و افتخار سربازی حضرت ولیعصر رو خواهند داشت و کفار هم جنایاتی که کردن و اینها عقاب نشدن به دست حضرت ولیعصر، اینها عقاب خواهند شد. در رابطه با رجعت انشاءالله اگر فرصتی به شما در همین بحثهایی که ما داریم نسبت به قیام حضرت ولیعصر ویژگی حکومت حضرت ولیعصر، حالا انشاءالله یک روزی صحبت بشه، عزیزمان یه سؤالی رو طرح بکنن، من انشاءالله روایاتی که در این زمینه هست که آمدن حضرت رسول اکرم، حضرت آقا سید الشهدا سلام الله علیه و غیره، که این در حقیقت حضرت امیر، میشه گفت این سه بزرگوار از روایات استفاده میکنیم که قطعی است. این سه بزرگوار بعد از ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا خواهند برگشت و حکومت خواهند کرد، ولی دیگر ائمه هم می آیند یا نمی آیند خیلی زیاد مسئله روشن نیست. من بین عزیزمون توصیه میکنم کتاب حق الیقین علامه شبر جلد دوم بحث رجعت رو مطالعه کنن. من به نظرم، حالا شاید من ندیدم کتابی بهتر از این کتاب حق الیقین در رابطه با احوال آخرت از آیات و قرآن به این شکل ظریف ساندویجی خیلی مختصر و مفید و عربیش هم عربی خیلی ساده هست، یعنی یک کسی که تقریبا ادبیات عربی کمی بیش آشنا باشد هست، یا خود حق الیقین مرحوم علامه مجلسی هم مطالعه کنن، این عربی اون هست خیلی واضح، ولی خب مال شبری اضافات خوبی داره، دستبندی قشنگی داره، اون مطالعه کنن همه چه در اونجا هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر، خیلی لطف فرمودین حضرت استاد، و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. انشاءالله که موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.